سلام خدمت همه عزیزان، جلسه چهارم از مبحث قضاوت نقادانه و باور به توطئه، تفکر توطئه رو دنبال کنیم. خب اینجا میخواییم ببینیم که اونایی که بیشتر اون ورژن توطئه آمیز رو میپذیرند و میپسندند چه تفاوتهایی با بقیه دارند. آیا تفاوتها توی شخصیتشونه، صفات ثابت شخصیتیست یا نه؟ اگر از اون مبحث کمالگرایی یادتون باشه، یکی از شیوه هایی که در روانشناسی، علوم شناختی، علوم رفتاری مرسومه اینه که بعضی از این رفتارها رو میان به personality traits یا صفات شخصیتی نسبت میدن و در واقع مدعی هستن اونایی که این صفت رو دارن شاید زیرساخت های متفاوت شخصیتی دارن. همین مسئله رو در مورد مقوله باور به توطئه هم بررسی کرد. خب گفتم طی سالهای اخیر مقالات زیادی در این مورد در واقع چاپ شده و مطالعات زیادی صورت گرفته. من چند موردش رو اشاره میکنم. وقتی اومدن با اون نظام در واقع بیگ فایو یا اون پنج عامل عمده شخصیتی سرشتی مقایسه کردند، جوابی که در آوردن تقریبا قاطع هست و من در اسلاید 38 و 39 متاآنالیز این قضیه رو خدمتتون ارائه دادم. در یک بررسی که از مطالعات متعدد صورت گرفته و اومدن متاآنالیز کردند، هیچ همبستگی جدی بین باور به توطئه و در واقع صفات سرشتی و شخصیتی ما در قالب بیگ فایو پیدا نشده. پس مدل سخنگوها من تکرار میکنم، به نظر میاد که باور به توطئه ارتباطی با نوروتیسیزم، اکستراورژن، اوپننس، کانشینشسنس و اگریبلنس نداره. حتی من در دو اسلاید در واقع نمونه های از اون رو خدمتتون ارائه دادم. وقتی شما اوپننس رو نگاه میکنید، پاسخ متاآنالیز میبینید که تفاوت عمده‌ای بین باورمندان به توطئه و ناباوران وجود نداره. همین گونه هست در مورد اگریبلنس، چون مدعی بودن که این دوتا احتمالاً بیش از همه باید ارتباط داشته باشه و ندارند. خب پس چیه؟ یعنی اون چه صفت شخصیتیه که آدمها رو مستعد باور به توطئه میکنه؟ هرچی هست در قالب صفات متعارفی که در سایکومتری، روانسنجی و روانشناسی مطرح میشه وجود نداره. یکی از این صفتها به عنوان یک سبک پایدار شناختی اصطلاحاً گفته میشه مونولوژیکال تینکینگ. در اسلاید 40 من این رو اسمش رو براتون نوشتم، مونولوژیکال تینکینگ یا در واقع تفکر مونولوژیک، که این در مقابل تفکر دیالوژیک است. این رو اول بار در 1993 و 94 فردی به نام بنجامین گورتسل که در زمینه هوش مصنوعی و همچنین پدیده هوش کار میکنه این رو مطرح کرد و گفت انسان ها میتونن دو نوع سیستم تفکری داشته باشند، یا دیالوژیک که در واقع علاقمند به دیالوگ هستند، وقتی به چیزی باور دارن دوست دارن اون چیز رو با دیگران به اشتراک بذارن، محک بزنن، از دستاوردهای دیگران الگو و فیدبک بگیرند و اگر لازمه تفکر خودشون رو اصلاح کنند. یعنی تفکر بر پایه دیالوگ، گفتگو و تعامل سواره. در صورتی که بعضیا بیشتر تمایل دارن، ببینید این اصل همه یا هیچ هم نیست، نمیتونی آدم ها رو بگی این مونولوژیکه این دیالوژیکه، یه عده دیگه بیشتر تمایل دارند روی تفکرات خودشون تعامل کنند، تفکرات خودشون رو به محک با دیدگاه دیگران نزنند و مرتب در واقع با تفکرات خودشون اشتغال ذهنی دارن و تفکر خودشون رو با تفکر خودشون در واقع اصلاح یا تغییر بدن. به این میگفتن مونولوژیک، از مونولوگ میاد، طرف فقط خودش با خودش حرف میزنه. و مطالعات اولیه نشون داده بود که اونهایی که تفکر مونولوژیک دارند در واقع بیشتر اعتقاد به تئوری‌های توطئه دارند، به پارانورمال، پدیده‌هایی مثل تلپاتی، سایکوکینسیس، این کلروایانس، اونایی که تو حوزه پارانورمال علاقمندن با این اصطلاحات آشناهند، اونایی که از راه دور بتونن ذهن هم رو بخونن، بر اشیا تأثیر بذارن، مثل اون کارهایی که یوری گلر میکرد، چنگال و قاشق رو خم میکرد، یا حالتهایی که بتونن مثلا آینده رو بخونند از روی اجسام و گوی کریستال و اینها. مشاهده شده بود که مونولوژیک ها بیشتر به این قضیه اعتقاد دارند و همچنین اینها بیشتر به مقوله شانس، بخت و اقبال اعتقاد نشون میدن. ولی ایرادی که وجود داره اینه که تفکر مونولوژیک یه مقدار اندازه‌گیریش سخته و ما به اون صورت پرسشنامه‌های معتبری نداریم. فقط به نظر میاد یک سبک پیچیده است که انسان‌ها وقتی یه فکری رو دارن، بعضیا خیلی علاقمندن که برای اون شواهد از درون خودشون بیارن، خودشون با خودشون استدلال میکنن، با تفکرات خودشون محک میزنن و یه عده دیگه اون رو به اشتراک میذارن. و شاید این توضیح بده که چرا تئوری‌های کانسپیرسی، تئوری‌های توطئه با هم در واقع همبستگی دارن. چون وقتی شما به یکیش معتقدی، اون سبک تفکر رو سرایت میدی به جاهای دیگه. پس این رو تو ذهنتون نگه دارید، تفکر مونولوژیک. و اگر از فایل قبلی هم یادتون باشه، اون اسلاید شماره 32 یادتون باشه، اسمش بود بیان مونولوژیکالیتی، ماورای مونولوژیک بودن، که در اون مقاله اشاره کرده بود که نخیر، زیر ساختای تفکری نیست که انسانها رو مستعد توطئه میکنه، یک جهان بینی است و ربطی به مکانیزم هوش و استدلالشون نداره. حالا یه ذره اگر موافقین از این تفکر مونولوژیک دور بشیم، چون یه مقدار سنجشش سخته و بیشتر این دستمایه افرادی مثل همون گورتسل هست که توی حوزه هوش مصنوعی کار میکنند و در مورد سیستم‌های هوشمند و جنرال آرتفیشل اینتلیجنس مطرح میشه. تو سیستم‌های انسانی دیگه چه چیزایی هست؟ دیدیم که بیگ فایف همبستگی نداشت. چه چیزایی دیگه میشه پیدا کرد که شاید همبستگی نشون بده؟ یکی از شاخص‌های قشنگی که روش مطالعه شده پدیده آنتروپومورفیزم هست. اسلاید 41. پدیده آنتروپومورفیزم و همچنین ایجنسی دیتکشن. حالا اینا چیا هستند؟ برگردیم به سالها قبل و در واقع روانشناسی به نام فریتز هایدر. اگر شما در اسلاید 41 رو ملاحظه بفرمایید، این آزمون معروف هایدر بود. و هایدر این کار رو کرده بود. اون زمان با انیمیشن، کارتون سازی، چند شکل هندسی رو نقاشی کرده بود. یک دایره، یک مثلث کوچک، یک مثلث بزرگ، یک مربع و در واقع این اشکال روی صفحه حرکت می‌کردند. این خیلی زحمت داشته اون زمان. الان شما انیمیشن راحته. این باید دونه دونه فریم فریم عکس می‌گرفته و در واقع یک کارتون درست می‌کرده دیگه. و در این کارتون به این صورت هست که مثلا مثلث اول میره، بعد دایره میره، دایره بهش نزدیک میشه، بعد مثلث از دایره فاصله میگیره و بعد مثلث بزرگه میاد به هر دوشون نزدیک میشه، بعد اون دوتا سرعتشون رو بیشتر میکنن و بعد مثلث میاد دور میزنه، در مسیر حرکت اون کوچیکترا قرار میگیرن و غیره و غیره و غیره. منتها چیز قشنگی که هایدر متوجه شد اینه که بیشتر افراد در این حرکات اشکال هندسی نوعی هدف می دیدند. مثلا اینجوری تعبیر می کردند که مثلا مثلث بزرگه افتاده دنبال مثلث کوچیکه، می خواد بگیرتش و مثلث کوچیکه داره از دست مثلث بزرگه فرار می کنه و دایره میاد کمکش، میان دوتایی در برن که مثلث بزرگه میاد راهشو می بنده، یا مثلث بزرگه گیر افتاده، اون دوتا سعی دارن از توی مثلا اون مربع درش بیارند. ببینید اینا همش تعابیریه که شما داری به اشکال هندسی نوعی ایجنسی، در واقع نوعی فردیت و نوعی عاملیت نسبت میدی. میگی اینا چیزایی دارن مثل هدف، نیت، قصد، در صورت که اینا صرفا اشکال هندسی هستن که دارن حرکت میکنن. و همون زمان هایدر و گروهش به این نتیجه رسیدن که انسانها ذاتاً حتی به اشکالی که جان ندارند، اشکالی که شعور ندارند، هوش ندارند، ترجیح میدن نوعی عاملیت، نوعی احساس نیت و هدفمندی و غایتمندی نسبت بدند. و این توی همه هست. و بعدها مطالعاتی که در کودکان صورت گرفت دیدن که حتی کودکان یک ساله، 14 ماهه، 18 ماهه هم این پدیده رو درک میکنن. یعنی حس میکنن مثلا یکی داره اونو خول میده یا یکی اومده به کمک اون. و این توی ما وجود داره. این یک همبستگی داره، این پدیده، با پدیده intentionality، در واقع درک نیت. خب این تستای هایدر قابل اجراست. شما میتونی این تستا رو به تدریج ساده و ساده ترش کنی یا از اون ور پیچیده ترش کنی و ببینی که آستانه‌ای که انسان‌ها احساس میکنند نوعی هدف، نوعی نیت توی این اشکال هندسی هست کجاست. و طبعا یه چیز جالب متوجه میشی، انسان ها از نظر میزان نسبت دادن عملیات یا هدفمندی با هم تفاوت دارند. بعضی ها اصطلاحاً هایپر سنسیتیو هند یا هایپر ایجنت هند، فوق عملیات هند، به هر چیزی یه احساس نیت و هدفمندی میدن، در صورتی که بعضی دیگران آستانشون خیلی بالاست، میگن نه من چیزی حس نمی کنم، فقط داشت میکنم این مثلث از سمت چپ اومد رفت راست، یا اینی که مربع با فاصله کمی از اون حرکت کرد. این احساس هدفمندی رو توش نمیبینن. این همبستگی داره با پدیده دیگری به نام آنتروپومورفیزم، همونی که خدمتون گفتم احساس انسانمندی در واقع به وقایع بدیم. این یک نوع پروجکشن ذهن ما هست. و اینکه چرا این ایجاد شده، خیلی ها معتقدن، اونایی که منظر تکاملی دارن، این ارزش بقا و تکامل داشته. مثلا شما میتونی اینجوری فکر کنی، برگ هایی که بر روی زمین دارن حرکت میکنند، آیا اینا مثلا توسط موجود دیگری به حرکت در اومدن؟ یک شاخه‌ای که الان داره تکون میخوره، آیا کسی داره تکونش میده؟ نوعی ایجنت، عامل یا آژان پشت این وجود داره؟ یا اینی که خود به خود داره این اتفاق میفته؟ و در واقع باور بر این بود که اگر شما به سمت بیش دیدن نیت در حرکت اجسام و اشیا بپردازی، این ارزش بقا داره، چون پشت هر کدوم از اینا ممکنه دشمنی قرار داشته باشه، یک ببری که میخواد به شما حمله کنه، یک ماری که داره آروم رو زمین میخزه و این برگ ها دارن خودشون حرکت نمی کنن، یک کسی اون پشت، یک آژان پرووکاتور، یک عنصر فاعل، یک عنصر عامل قرار داره. خب برای همین اساس مطالعاتی صورت گرفته. مثلا یه چیزی که بررسی کردن توی همین مقاله‌ای که تو اسلاید 41 هست، به سال 2015، someone is pulling the strings، یه کسی داره این رشته ها یا این ریسمان ها یا این نخ ها رو میکشه، hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories. در واقع وقتی شما بیش از حد قصد و نیت به اشیا نسبت میدی، همزمان یک همبستگی داره با در واقع درک توطئه در روابط دیگران. پس شاید انسان‌هایی که تو هر چیزی توطئه می‌بینند و اون روایت‌های دوم، سوم، چهارم رو دارن می‌بینند، یک نوع هایپر سنسیتیو ایجنسی دیتکشن دارند و در واقع آنیمیزم و آنتروپومورفیزم بالاتری دارند. در مقاله دیگه اومده، این مقاله هم تقریبا همزمان هست، 2016 هست و ادامه اون مطالعات هست و در واقع بحثشون بر سر اینه که بیایم اعتقاد به کانسپیرسی تیوری رو با آنتروپومورفیزم، اون ادراک هدفمندی، اینتنشنالیتی و همچنین مقوله های دیگه‌ای بررسی کنیم. چیز جالبی که متوجه شدن اینه که درسته، اونایی که بیشتر به توطئه معتقدند، اون انسانمندی، عملیات و درک نیت بیشتری در اشیا و اجسام می‌بینند و یک همبستگی نه خیلی شدید ولی متوسطی بین آنتروپومورفیزم و perceived intentionality وجود داره. و همچنین در ادامه همین مطالعه یه یافته جالب دیگه هست که اعتقاد به توطئه و در واقع تعبیر توطئه آمیز از وقایع یک ارتباط بسیار بالایی به اعتقاد به پارانورمال داره، یعنی تلپاتی، سایکوکینسیس و object reading یا clairvoyance. پس در واقع اینا همگی توی یک پدیده هست و به همین دلیل هست که خیلی ها معتقدن اینا اشکالات intentionality است، در واقع هدفمندی یا نیتمندی است. و اون انسانهایی که به پارانورمال بیشتر اعتقاد دارند، به توطئه بیشتر اعتقاد دارند، به نوعی دارای hyperactive agency detection هستند. اسلاید 44، این اصطلاحی است که در واقع جاستین بارت اول بار مطرح میکنه و او معتقده که ما انسان‌ها با یک سیستم درونی در مغزمون به دنیا میاییم و این سیستم محصول تکامل هست که توی اشیا و اجسامی که در اطراف ما وجود دارن احساس میکنیم نوعی ایجنسی وجود داره و ما این ایجنسی هست که در واقع ساختار ذهن و مغز به گونه است که در اموری که حتی ممکنه در اونها نیت و هدف نباشه، یک سوگیری داره که نیت و هدف ببینه. و این فقط در مورد رفتارهای انسانی نیست، حتی امور جهان مثل زلزله، رعد و برق، سیل، طوفان، سعی میکنه اون رو به یک عنصر یا یک عامل در واقع دارای ذهن نسبت بده و این ارزش تکامل داشته. جاستین بارت خود یک فرد بسیار میشه گفت مؤمن و معتقد و مذهبی هست و اون معتقده که در واقع این سیستم HADD یا Hyperactive Agency Detection Device حتی در واقع همبستگی بالایی داره با اعتقاد به امور متافیزیک و امور روحانی. یعنی شما در کل جهان یک هدف میبینی و این هدف لزوماً شرارتبار نیست، در واقع خلقت جهان رو هدفمند میبینی، حرکت تمام اشیا و اجسام و رودخانه ها و اینا رو به نوعی درش یک اینتنشن، یک نیت و یک عملیات دیتک میکنی و این در انسان ها وجود داره. در مقابل در واقع اون سیستمی که نقطه مقابل این درک هدفمندی یا عملیات هست اصطلاحاً میگن پدیده سلف ارگانیزیشن، یعنی اینی که دست پنهانی در بیرون وجود نداره، کسی قرار نیست اینها رو به جایی هدایت کنه، اینا خودشون دور خودشون جمع شدن و در واقع سلف ارگانایز شدن. و این مسئله خیلی راحت میتونه به بسیاری از امور در واقع توطئه آمیز سرایت پیدا بکنه. یعنی در جهان ما این دوگانه اینتنشن، نیت در مقابل سلف ارگانیزیشن رو داریم که طبعا در امور روزمره هم میتونه سرایت پیدا کنه. مثلا این ویروس که امروزه گریبان تمام جهان رو گرفته آیا از یک سری موتاسیون های تصادفی صورت گرفته و این موتاسیون ها تبدیل به یک ویروسی شدن که به صورت سلف ارگانایز به جهان حمله کرده، یا اینه که یک دست پنهان هدفمند، اینتنشنال ایجنت و عامل در بیرون وجود داره. اگر جمله جاستین بارت رو بخوایم بپذیریم، اینه که ذهن ما همواره به اون سو قش میکنه، به اون سو تمایل داره که یک نوع اینتنشن ببینه، چون کل جهان رو ما به صورت غیر قرینه و به سمت اینتنشن متمایل درک میکنیم. پس در واقع این میزان دیتک کردن، میزان شناسایی کردن اینتنشنالیتی تو انسانها با هم فرق میکنه و اون انسانهایی که خیلی اینتنشن در امور جهان میبینن ممکنه مستعد نظریات توطئه باشن. خب آیا این اینتنشنالیتی یک پدیده آسیبگونه است یا اینی که به خودی خود نمیشه راجبش قضاوت کرد؟ گفتم جاستین بارت معتقد نخیر این آسیب گونه نیست و ارزش بقا داشته و در واقع کمک میکرده که ما در واقع از خطرات بالقوه دوری کنیم، چون در بسیاری از موارد در ورای امور ممکنه هدفی نباشه و در واقع به صورت خودانگیخته و خود سازماندهی شده شکل گرفته باشن، ولی اگر یه درصد کمی، خیلی کمی در ورای اون یک توطئه، یک دسیسه بدخواهان با نیت بیرونی وجود داشته باشه و ما اون رو نتونیم شناسایی بکنیم، برای ما مرگبار خواهد بود. پس در واقع اکثریت جامعه قاعدتاً باید به سمت تئوری‌های توطئه میل بکنند. باز در اسلاید شماره در واقع 43 اگر شما ملاحظه بفرمایید، با برخی امور دیگه هم همبستگی اون سنجیده شده. یک همبستگی داره با سطح تحصیلات و در واقع افرادی که شاید تحصیلات میشه گفت یه مقدار کمتری دارند تمایل داشته باشند که توطئه محور تر جهان رو ببینند، ولی مشخص نیست که آیا اونایی که تحصیلات بالاتر دارند تحصیلاتشون باعث شده که جهان رو کمتر توطئه مند ببینند، یا اینی که اصولا فرهنگ حاکم که در جریان اون تحصیلات به انسان‌ها منتقل شده این کار رو داره میکنه، چون تو تحصیلات ممکنه اونها بیشتر با مفاهیمی مثل سلف ارگانیزیشن آشنا شده باشند. حتی بعضی ها میگن که وقتی شما نگاه میکنید یه عده‌ای که تئوری تکامل مشکل دارند اینه که تئوری تکامل تماماً بل سلف ارگانیزیشن استواره، یعنی تقریبا در داروینیزم خالص هیچ نوع هدف، غایت، اینتنشن وجود نداره و همه چیز یک سازماندهی شده تصادفی و کور هست. برای همینه که اکثریت مردم هنگامی که به مقوله به صورت داروینیسم فکر میکنن دچار احساس درونی بدی میشن، میگن یعنی شما میگین تمام این جانورها و اینا بی هیچ دلیل و هدفی این شکلی شدن؟ در تئوری نهایی و افراطی داروینیسم جواب بله است، آره، هیچ جایی قرار نیست بره، هیچ هدفی در این سیستم نباید باشه. در مقابل اکثریت افراد یک حداقل هایی رو از ادراک اینتنشن دارن. خب پس این یه حوزه و مقوله هست برای بررسی تفاوت‌های انسان‌ها در تئوری توطئه. اما خواهیم دید که این نمیتونه بیشترش رو توضیح بده و حتی اگر شما اون جدول شماره 43 رو ملاحظه بفرمایید، همبستگی این قضایا با پارانورمال بلیف و اینا شاید خیلی بیشتر باشه تا مسائلی مثل کانسپیرسی تیوری. و حتی میبینیم که اون اینتنشنالیتی همبستگی داره ولی همبستگی ضعیف هست. پس چه عوامل دیگه ای میتونه توضیح دهنده باشه؟ در فایل بعدی من به گرایشات سیاسی خواهم پرداخت. خواهیم دید که انسان ها بر اساس نوع گرایش سیاسی که دارند، لیبرالن، اقتدارگران، محافظه‌کارند، تفاوت‌هایی در ادراک وقایع جهان دارند و اینها البته یه مقداری با قضیه درک هدفمندی و عاملیت ارتباط داره، ولی ارتباط کامل رو شاید گرایشات سیاسی بتونه بهتر توضیح بده. تا فایل بعد، خدا نگهدار همگی.